سلام. آیا الله سلام آج آقا طیب الله. سلام آقا. خسته نباشی. عاشق رو حال والدتون چطور آقا؟ بهتره الحمدلله. گفت آوردن برگردوندن. چه خبر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خدمت سروران مکرم عرض شد که ما در بحث‌های قبلی برای تبیین بهتر نظریه مختارمون سال‌های قبل ریشه این نظریه را در فرمایشات محقق اصفهانی، محقق عراقی و آخوند خراسانی پیگیری کردیم و تا یه حدود زیادی مقدمات و مبانی نظریه مختارمون رو در باب وضع جامع که در فرمایشات حضرت امام بخش زیادیش وجود داره تبیین کردیم. در ادامه بحث برای مقایسه نظرات بزرگانی مثل محقق خویی و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهما به مقایسه نظریات اینها و استفاده ای که از نظریه محقق نائینی داشتن پرداختیم امسال و به نظر میرسه اگر این بخش بحث هم کامل بشه تکمیل دو فصل این بحث یعنی نقش بزرگان از اصولیینی که عرض شد مثل محقق اصفهانی و محقق عراقی و آخوند و بزرگانی که مثل محقق خویی و مرحوم علامه طباطبایی نقششون تبیین بشه یک در واقع تصویر کاملی از نظریه حضرت امام و اونچه که به نظر ما جزء نظریه حضرت امامه ولو در بیانات تلامذه ایشون اساتید بزرگوارمون کمتر روش تأکید میشه یک برداشت کاملتری ارائه خواهد شد. لذا برای تبیین نظریه محقق خویی و علامه طباطبایی ریشه نظریه اینها را به نظر بنده نظریه محقق نائینی باید دید با توضیحاتی که عرض کرده. اصل نظریه محقق خویی رو توضیح دادیم و تا یه حدودی تبیین و تکمیل کردیم. اصل نظریه علامه طباطبایی رو هم توضیح دادیم. امر ما فعلا دائر بین این سه تا دیدگاهی است که ارائه شد، یعنی دیدگاه نائینی رضوان الله تعالی علیه، دیدگاه علامه طباطبایی که به نظر به شدت متأثر از محقق نائینیه و دیدگاه محقق خویی. حالا این مقدار اینها رو می‌خوایم بررسی کنیم و مقایسه کنیم با هم. همونطور که جلسه گذشته عرض کردم فرمایشات حضرت علامه طباطبایی که اجمالش این شد که ما یک جامعه متواتی در هر مرتبه داریم و با تعدد و کثرت مراتب یک جامعه مبهم که معرفیتی دارد به نام آثار و ترتب غرض مراتبی رو که قبلا متواتی بودند رو در بر میگیره. تشکیکی درست میشه که این تشکیک تشکیک اصطلاحی نیست، تشکیک در امور اعتباری عرض شد به تعبیری که ایشون فرمودن یک نوع تباین ذاتی بود و یک نوع وحدت. وحدت از حیث ترتب اثر و غرض، تباین از جهت اینکه واقعا مراتب متباینه و یک در واقع امر مشترکی که بگیم به شدت و ضعف در اینها وجود داشته باشه مطرح نیست. این صریح عبارت حضرت علامه است. عرض شد این مطلب و همین مقدار در عبارات محقق نائینی، البته نه مشخصا در بحث‌های اصولش به تنهایی، بلکه در بحث‌های فقهش، مثل تشکیکی که ایشون در بحث ملک و حق قائلند اشاره کردیم، این یافت میشه، کاملا مصرحه. و در واقع آقای طباطبایی اشکالات استاد بزرگوارش محقق اصفهانی رو جواب داده که این تشکیک تشکیک اصطلاحی نیست که بگید اینجا امکان نداره، بلکه در واقع تبیین یک اعتباری است که در این شرایط مطرحه. ممکنه اعتبارات مختلف در شرایط مختلف مختلف باشن و مختلفن واقعا، اما از حیث مؤثریت در تحصیل غرض یکسان عمل میکنن. به همین جهت ما میگیمشون تشکیک، و تعبیر فرمودن اطلاق مرتبه حقیقتا بر اینها نیست، اطلاق حقیقی نیست تعبیر مرتبه بر اینها. خب یا ما باید این نظریه را که این نظریه در عبارت محقق نائینی هست یا این رو مبنا قرار بدیم، یا بگیم نه، ما اطلاق عنوان رو بر مرتبه اول که گفتیم اول و دومش زمانیه دیگه، طولیتی ندارن، تشکیکی ندارن، شدت و ضعفی ندارن دیگه، با این توضیحی که داده شد، یا اطلاق عنوان عبادت بر مرتبه اول حقیقیه، بر سایر مراتب حالا مجازه یا مجاز لغوی است از باب اشتراک در اثر یا مشابهت در صورت، یا ادعایی است، حالا دیگه هر کس با مبنای خودش، باب نظریه سکاکی، این دیگه خیلی مهم نیست. ولی بالاخره اگر این حرف دومو بگیم میشه نظریه انکار جامع که نائینی اختیار کرده در اصول. اگر این حرف اولی رو بگیم که الان تو توضیح من به عنوان نظر علامه اول بیان کردم، میشه قول به یک تشکیک غیر اصطلاحی در یک امر اعتباری که باز خود نائینی بهش معتقده. مثلا میگفت حق ملک ضعیفه و ملک حق شدیده و قویه، ولی نه شدت و ضعف با توضیحی که اشکال بهش وارد بیاد. یعنی داریم خوب شاهد براتون بیاریم که کاملا لمس بشه که اینا هست تو عبارت نائینی، هیچ اضافه ای کسی لازم نیست بکنه. متأ اصلش یه چیز میشه و اون که ترتب اثر و مشارکتشون در محصلیتشون از برای غرض، اینها را خلاصه یکی کرده، یا از باب جامع مبهم یا نه بحث مجاز و چیزه. از همینجا معلوم میشه که نظریه محقق خویی چقدر فاصله داره از فرمایش های طباطبایی. حالا تا بعد به نظریه حذف امام برسیم، این که شما بخواهید یک ارکان لا به شرط را از ابتدا جامع و مسما بدانید که توضیحشو دادیم، یا بخواهید معظم به حمل شایع را توضیح دادیم، چون معظم که میگی معظم به حمل اولی نیست، مفهوم معظم که مسما نیست، جامع نیست، معظم به حمل شایع را که گفتیم عرفی تره از ارکان، خود آقای خویی هم تقریبا معظم به حمل شایع را بخواهید جامع بدانید، رئیس جامع لا به شرط. خب این مطلب به تنهایی گیر داره. خب شما باید سیر عرفی وضع را و سیر عرفی استعمال را اینجا توضیح بدید. یه کسی مثل علامه طباطبایی سعی فرمودن سیر عرفی را در معجونات و مجعولات عرفی و عقلایی و مجعولات شرعی تبیین کنن، ما توضیح داده بشه که از اول این چه اتفاقی براش افتاده. مخصوصا حالا برگردید وقتی اشکال محقق خراسانی به بحث ارکان مطرحه، که صدق در یه جاهایی هست که ارکان نیست و خلاصه و بدون ارکان صدق میکنه، با نبود ارکان صادقه و با بود ارکان بعضی وقتا صادق نیست، اشکالی که آخوند گرفت. اگر ما این در واقع اطلاق را و این صدق را اضافه کنیم، متوجه میشیم که این نظریه به تنهایی نمیتونه عرفی و عقلایی این اشکال را حل کنه، مگر آنکه یا تسلیم ناینی بشیم جامعه را خراب بکنیم، یا راه حل محق علامه طباطبایی را استفاده کنیم و بگیم این صدق از باب ابهام جامعه. درسته فرد مرتبه اول که یک فرد متواتی بود برای افراد مرتبه اول ممکنه اینجا صدق نکنه، اما چیزی که صدق میکنه بحث ابهام جامعه. ببینید الان این اشکال محقق خراسانی، ببینید اینجا خودشو کاملا نشون میده. خب از همینجا که حالا ما این توضیحاتو دادیم، این وجه واقعا بعدی که در فرمایش صاحب محاضرات خیلی روشن میشه که ایشون عجیب نظریه محقق خویی و علامه رو یکی تلقی فرموده. صاحب المسئول عضو میخوام گفتم محاضرات یکی تلقی فرموده که آقا اینها حالا امام ما هنوز وارد نشدیم اصلا، که اینا یه مطلبه، نه اصلا اینطوری به نظر نمیرسه. این توضیحاتی که ذیل فرمایشات اعلام و بزرگان داده شد کاملا نشون میده که اینها رو نمیشه یه چیز دید. اما بحث ادامه مطلب، یعنی حالا یه جنبندی یک دو سه مطلب بود، اما ادامهش، ادامه مطلب تمرکز حالا نمیدونم، حالا که ادامه بدیم دیگه، داریم ادامه میدیم، هنوز که نرسیدیم. از خواهش میکنم، ببین دوستانی که باشون ارباب مقاله داشتیم، من هنوز بساطت حرف نزدم که، چیزی نگفتم جو بساطت، خواهش دارم، خواهش میکنم الان عجله نکنیم. تا تشکیک گفتیم ابهامه، ادامه مطلب دو تا مطلب داره. الان خدمتتونیم. ادامه مطلب دو تا مطلب بخوایم بحث کنیم. چشم. در ادامه مطلب یه بحث ما درباره این است که کسی که صدق متواتی را در مراتب مختلف مطرح میکنه، باید سوال کنیم صدق متواتی در مراتب مختلف، بعد یک جامع مبهم برای همه مراتب، بالا با توضیحاتی که داده شد، باید سوال کنیم این اصولی مسئله اقسام وضع رو چطور اینجا تحلیل میکنه. مثلا این در ارتباط با مرتبه اول که میگه یک جامعه متواتی داریم که بر همه افراد صادقه، میخواد یه وضع عام به ما تحلیل بده که بشه جامعه متواتی مرتبه اول، بعد دوباره جامعه متواتی مرتبه دوم، جامعه متواتی مرتبه سوم، جامعه متواتی مرتبه چهارم. بحث ما در ارتباط با اقسام وضع اینجا باید از این اصولی بزرگوار مثل علامه طباطبایی سوال کنیم. کما این که در فرمایش محقق ناینی که ایشون فرمودن جامع نداریم، خب اب نداره، اون فرد اول که در واقع صدق چیز داره باید تکلیفش معلوم بشه، عام خاص خاص که قطعا نیست. چون این الان میگم سرنوشت این سوالات به کجا برمیگرده، میخوام برگردیم یکم نقاش کنیم فرمایشات استادمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه را. ببینین ما باید در ارتباط با هر دوی این نظریات، تا حالا بعد برسیم به نظریه محقق خویی هم همینطور، چه اگر انکار کردیم جامعه را، بالاخره فرد اول را یه وضعی براش داریم، باید تصویر کنیم که این چطوری بوده که بعد معلوم بشه که اگر عام بود معلوم میشه کسی که عام میگه لازم نیست حتما جامعه قبول بکنه، چون در بعضی از نقوزی که آقایون وارد میکردن به ناینی میگفتن اگر شما که منکر جامعه ای چطوری عام عمل میکنی؟ همینجا معلوم شه جامعه یعنی جامعه بین مراتب، یا جامعه یک مرتبه. به الان این بحث رو که آیه طباطبایی قشنگ بازش میکنه، میگه عرفاً یک مرتبه اول داریم، یه مرتبه دوم داریم، یه مرتبه سوم داریم، کلم از داد المراتب استبهم الجامع، این روال تی میشه. سوال برای ما به وجود میاد که ما وضعیت عام را که میگیم یه بار سر مرتبه اول میگیم، خب مرتبه اول عامش درسته چه من جامعه را قبول بکنم چه جامعه را قبول نکنم. فعلا کاری با نظر است امام نداریم ها، خواهش دارم، امام فعلا بیرون بحث ماست. من باید تکلیفم روشن کنم. نائینی منکر جامعه و علامه طباطبایی که جامعه بین مراتب را از باب ابهام بعد از تواتیه در هر مرتبه تصویر میکنن، هر دو تو عام مرتبه یه. پس معلومه اون نمیتونه نقض به نائینی باشه هر که وارد کرده باشه. یه بحث خیلی جدی داریم درباره بفرمایید عام نوع وزن، نحوه وزن. اگر خیلی خوب، حالا ما تحلیل خودمون رو داریم میگیم، کاری فعلا به ما از خودمون داریم عرض میکنیم تا حالا فعلا تا بعد به عبارت برسیم. یه مطلب است، یه سواله، اینا سواله که ما بعدا میخوام بررسیش کنیم. یک مطلب دیگر ما که باز خیلی مهمه، مسئله ابهامه. آیا ابهام جامع عرفیه یا غیر عرفی؟ چون بالاخره الان مقدم نظریه حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه ابهام جامع. آیا ابهام جامع عرفیه یا نه لا به شرطی ارکان و اجزا عرفیه که مسئله ابهام مطرح نباشه که بشه نظریه محقق خویی؟ خواهش میکنم خوب عنایت کنید دیگه، ببینید از صاحب المحصول چقدر داریم جدا میشیم. یه بار شما ابهام یک جامعه مبهم را که مراتب رو میگیره میبینید، یک بار بین همه مراتب یه سری معظم اجزاء لا به شرط را یا ارکان لا به شرط را تبیین میکنید با نظریه محقق خویی. الان یه بحث خیلی فنی ما باید اینجا بکنیم که آیا ابهام جامع عرفیه یا اقلائیه. یعنی اگه واقعا نخواهیم مقلد باشیم و اینطور حرفای دیگران رو یاد گرفتیم، حالا خودمون یه طوری جمع و جور کنیم مطلب را، اینطوری میشه ابهام جامع را ببینید عرفیه یا نه. اگر ابهام جامع عرفی بود، خب یه طور حرف میزنیم. اگر ابهام جامع عرفی نبود، که حالا فروزش رو باید بگیم بعد نظر بدید، اگر ابهام جامع عرفی نبود، ما گفتیم عرف نمی فهمه معنای مجهول موضوع اون لهه، معنای مجهول جامعه، ولو به معرفیت آثار. این که میگم ابهام با معرفه، ولا ابهام مطلق که قطعا غیر اقلائیه. یه بار دیگه تذکر بدم یادتون نره، ابهامی که داریم میگیم ابهام به حسب ذات با معرفیت آثاره. اگر ابهام اقلائی و عرفی نبود و گفتیم جامع اندل عرف مبینه و روشنه، این خیلی مهم میشه. اگر روشن و خلاصه مسمای ما باید روشن باشه، اون موقع چون اشکال آخوند به محقق خویی وارد میاد، چاره ای نداریم تسلیم محقق نائینی بشیم، بگیم جامعه نداریم. یا راه حضرت امام درست کنیم که حالا بعدن اینا همه رو مقدمه میکنیم برای که اونو بگیم. خوب عنایت کنید یه بار دیگه، ما در ارتباط با بالاخره نظریات الان اینجا گیریم. نائینی ادعا کرده یه معنا، یه مسمای مبین مطرحه، منتهی مسمای مبین مجازن بر مراتب صادقه یا ادعاءن بر مراتب صادقه، به علاقت الاثر، ترتب الاثر یا مشابهت در صورت هر طور تحلیل کردید. اما تو این نظریه اونچه که مطرح اینه که این مسما مبینه، ابهامی توش نیست. در مقابل این حرف دیدیم که باز تو حرفای خود نائینی هم هست این مطلبا، که اگر من خواستم تشکیک غیر اصطلاحی رو عقلایی بدونم، یه راه دارم و اونم مسئله جامعه مبهمه. آقای طباطبایی تا الان این راه رو جلو ما گذاشته. اگر ابهام جامع درست در نیومد عند العقلا، ولو جامعی که معرفش بعض آثار و یک کسی ادعا کرد که تو عرف عقلا این حرف معنا نداره و جواب آخوند هم داد، مثلا اگه تونستیم ابهام جامعه اگر غیر عقلایی در آمد و جامعه مبهم معنا نداشت، یا باید برید به سمت حرف محقق خویی که بگید یک نه نائینی که انکار جامعه کرد، بیاید این طرف بگید من جامعه دارم، چون جامعه رو نمیتونم جامعه مبهم بگیرم، باید یک ارکان لابشرط یا اجزاء معظم اجزاء به حمل شایع لابشرط را بکنم جامعه، که اونجا گرفتاریتون اون بحث محقق خراسانی. اگر این خراسان محقق خراسانی گیر انداخت ما را، ابهام جامعه هم خراب شد، چاره ای ندارید الا این که بیستید سر حرف محقق امام رضوان الله تعالی علیه که بعد بهش میرسیم. به نظر ما این گیر نائینی را لمس کرده. تا حالا برسیم سر جاش، حالا اینا یکی یکی باید بحث کنیم برسیم به او. اگر ببینیم حالا تا حالا من عرض نکردم هنوز، امام دارم نظر امام رو میگم، حالا مختار خودم رو بعد امام رو فعلا بگیم. عرض کردم لویه دیگه. اگر گفتیم ابهام جامع عرفیت نداره، ولو مبهمه به معرفیت آثار و محصلیت غرض، اگر کسی اینو قبول نکرد که اون موقع تشکیک غیر اصطلاحی حق و ملک هم کامل خراب میشه، تو اون بحث فقه که ما از این دفاع کردیم اونجا، البته تو اون مصداق و جواب صاحب فقه العقود رو دادیم، گفتیم تو مبنات هم غلطه، اصلا تو مرکبات این مبنا رو نداری که بتونی حرفا رو بزنی، هم مبنات غلطه هم بنا غلطه، که حالا اون سر جای خودش بعد اونجا بهش رسیدگی بشه. اگر حالا فعلا اصولیشو داریم میگیم، مبانیشو داریم میگیم، اگر ابهام غلط درآمد و ما جامعه مبهم را نتونستیم تصویر کنیم و با ابهام نتونستیم کار کنیم، یه بحث اینطوری میشه که یا باید یه طوری فرار کنیم از اشکال محقق خراسانی بر نظریه ارکان و معظم لابشرط که مبهم نیست او، ولی یه اشکال دیگه ای داشت که اون مطلب بود، یا باید بریم سراغ نظریه بفرمایید. خب این دوتا یه بحث دیگه هم داریم، اینم مطرح بکنیم بعد شروع کنیم یک دو سه همه رو با هم جواب بدیم. خواهش دارم، خواهش میکنم. الان خدمت شما. مطلب بعدی که داریم، الان من عرضم که تمام شد بوش میدم. مطلب بعدی که داریم، مطلب بساطت جامعه. چون ما دو تا عنوان اینجا تو جامعه داریم، یکی ابهام جامعه، یکی بساطت جامعه در مقابل ترکبش. اینم باز شماره شو، این شماره گذاری هر کدوم باید بشه، چون ما تو فلسفه یاد گرفتیم اعتبار وحدت یه چیزه، اعتبار بساطت یه چیزه، همطور که وحدت غیر بساطته تو اعتبار هم همینطوره. باید آدم صاف، یعنی قشنگ حرف بزنیم ببین چی داریم میگیم. در ارتباط با جامعه و مسمایی که الان ما داریم رسیدگی میکنیم و در موردش میخوایم بحث کنیم، یه مسئله مهم مسئله بساطته. که آخوند مسئله بساطت را برای فرار از مسئله تبدل ماهیت مطرح کرد. آقا حد وسطاش بیاد که من بعدم بخوام باش کار کنم. رفقا جلسه ما هم خصوصیه، هم فرض داریم که مشاوره دادیم و حرفامونو بلدید شما. یه ذره من شرح اگه خواستید میدم، هر جاشو خواستید بیشتر توضیح بدم توضیح میدم، اما حواستون باشه آخوند اونجا که گرفتار مسئله تبدل شد که اشکال به خودش کرد که جامعه امکان نداره تصویرش نه علی الصحیح نه علی الاعم، چون علی الصحیح تبدل پیش میاد، اجزا مختلفن، اینطوری ادعا کرد که ما میتونیم یه امر بسیطی را مطرح بکنیم و اون بسیط و امر بسیط را کنیم مسما و جامع که ای اشکال فرار کنه. آخوند اونجا اینطوری گفت یه مسئله ما اینجا داریم تحت عنوان وحدت معنا. خیلی آیتباتبایی از این جهت واقعا نمرش بالاست. من تعبیرش نیست سم معتبرو وحدت هن نوعیه مع ما یلی ها من المراتب سم مسالس مسانی و هاکزا. ما یه مطلب اینجا داریم سر اعتبار وحدت معنا که آقای طباطبایی رعایت کرده، یه مطلب داریم سر بساطت معنا. به نظر میرسه آقای طباطبایی زیر بار بساطت نرفته، لذا معتقده که ما تباین مراتب داریم. ولی تباین مراتب را خواسته با مسئله ابهام جامعه حل کنه، یعنی ابهام معنای واحد. آقا من آدرس که میدم باید این عبارات ها رو با دقت ببینید رفقا، اگه نبینید کار من را نمیفته. آقای طباطبایی خواستن مسئله وحدت را اعتبار کنن، اعتبرو وحدت هن نوعیه مع ما یلی ها من المراتب، وحدت را گرفتن، اما چون در ذیل مسئله تشکیک غیر اصطلاحی تعبیر کردن انما هو اختلاف ذاتی فی عین الاتفاق ذاتی من غیر تفاوت به شدت و ضعف، اختلاف ذاتی را مضر ندیدن، لذا خواستن با مسئله وحدت و ابهام مشکل را حل کنن. حالا این مطلب تو عبارات آقای خویی متصور اصلا نیست، یعنی ما باید زحمت بکشیم اینو در بیاریم، اما حالا در میاریم، اعتماد میکنیم به ارتکاز و میگیم وحدت بالاخره معنا واحده. ولی با توجه به اجزاء لا به شرط قطعا معنا بسیط نیست، یعنی گیرمون اینه وحدت اجزاء لا به شرط بدون بساطت و بدون ابهام. اینه واقعا نمیفهمیم از آقای خویی، یعنی این دیگه خیلی میاره پایین نظریه را. بعد وحدت با بدون با تعدد اجزا و ترکب اجزا بدون ابهام و بدون بساطت. آقای طباطبایی خواسته مسئله را از باب اعتبار وحدت با حیث ابهام معنا حل کنه. ما باید ببینیم مسئله برمیگرده به اعتبار وحدت معنا با بساطت معنا با ابهام معنا، یا وحدت معنا بساطت معنا مبین بودن معنا. ببینیم امام میتونه چنین چیزی رو تحویل بده عرفن و اندل اقلا که هم معنا واحد باشه هم معنا بسیط باشه هم معنا مبین باشه. پس حیث وحدت یه بحث شد، حیث بساطت یه بحث شد، حیث ابهام یه مطلبه. اگر کسی بساطت و زیر بار نرفت، مثل آقای خویی مرکبی شد، وحدت معنا را با ترکیب خواست حل کنه، ابهام هم تو حرفش نبود، لابد از تسلیم به محقق ناینیه، چاره نداره. این که میگیم ایشون اونجا نتونسته از استادش جدا بشه، اینطوری قضیهش. تا ببینیم، حالا تحلیل میکنیم، ما ادعا داریم، فعلا همش ادعا داریم میکنیم، تا بعد ببینیم به کجا باید برسونیم. ادعاهامون زیادن، الان ما فضا رو میخوایم اول برای رفقامون ترسیم بکنیم که مطالعه بکنن، اینطوری پهلوانی در خدمتشون باشیم، ببینیم کارو به کجا میرسیم. پس ببینید اینا چند تا مطلب مهمه که ما باید اینا را به حسب ترتیب بفرمایید. یه بخشش رو توضیح دادیم، یه بخشش مونده که این حتما باید رسیدگی کنیم. ببینید، خب حالا سوال، شما چه نیازی داریم به بساطت و به عبارت اخرى تطبیقات اصولی و فقهی مسئله بساطت به کجا برمیگرده؟ این هم یه نکته است که یه ذره روش دقت دوستان رو بالا میبریم، چون اگه مسئله ترکب باقی بمانه، اگه مسئله ترکب باقی بمانه، ممکنه اشکال حضرت امام در بحث احکام وضعیه یقین ناینی رو نگیره. هم توضیح میدم براتون جلسه بعد. این خیلی مهمه، یعنی اول یکم من درباره عنوان بساطت ذهنتون رو حساس بکنم. ببینید اعتبار وحدت با حیث ترکب غیر از اعتبار بفرمایید بساطته، کما اینکه غیر از اعتبار وحدت با حیث ابهامه. بعد اونجا که ما درگیر میشیم سر جعل جزئیت و شرطیت للمأمور به در بحث احکام وضعی، این یقه ما رو میگیره. یعنی اینجا یه ملاحظه هم با اصل امام داریم که اگر این مطلب اینجا درست نشه، یعنی صاف برخورد باش نکنیم، بعدن ممکنه گرفتار بشیم. ما در این مسمیات عرفی و عقلایی، در مرکبات شرعی و مرکبات عقلایی، جدن اینجا گرفتاری داریم. آقا باید واقعا اصولی اینجا تکلیف خودشو صاف روشن کنه، تو آخرم هر جا رفت هر کار خواست بکنه گرفتاره. در فقه و اصول حالا میبینید، تو بحث براءت و اشتغال همین بود، تو مسئله مقدمه واجب که قبلا یادش گرفتید همینه، مهمتر از او تو مسئله احکام وضعی در بحث جعل جزئیت همینه. ببینیم ابهام چی میشه، وحدت چی میشه، بساطت چی میشه. اینجا البته آقای طباطبایی متاسفانه لنگیده دیگه نظریش، یعنی اونجا کم آورده ایشون، چون با ابهام کار کرده و وحدت و تسلیم اشکال نجف شده به بحث احکام وضعیه. خود ناینی خوب حرف زده، باید این قشنگ نمره بدید که معلوم بشه این که یه بزرگی مثل حضرت امام خیلی درگیره. من اینطور برداشتم از مطالعات اصولی ایشون که خوب فهمیده پهلوونه در واقع این طرف کار، که واقعا صفت ایستاده گفته آقا من یه مرکب دارم، معنای واحد دارم، ابهامم نمیفهمم یعنی چی، بساطتم نمیفهمم یعنی چی، چون بساطت نمیفهمم، ابهام نمیفهمم، جامع ندارم، تا آخر علم اصولم همینطور حرف میزنم. ناینی عرض کم، ناینی طرف ایستاده که حالا من عرض کردم اینو، حالا انشالله یه مقداری به نظرم حجمش زیاد شد، همینطور این یک دو سه توضیح میخواد. ما سر اینا یک دو سه باید قشنگ جدا بکنیم، اما حالا اینو شما بیایید بذاریدش کنار فرمایش صاحب المحصول، نه تو اصول عملیه حسابش درسته، نه تو مقدمه واجب حسابش درسته، نه تو احکام وضعی حسابش، نه تو بحث جامع حسابش درسته. خب نمیشه، این یعنی نظریه حضرت امام توسط تلامذه‌ایشون خراب شده متاسفانه. یعنی متاسفانه نظریه به این خوبی که حالا باید کاملش هم کرد اگر بشه، ملاحظاتی درش داشت، ببین کلش اینطور خراب میشه. تا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقا بروح
ذاتی رو علامه از کجا فهمید؟ با ابهام. اختلاف
یعنی اگه جامعه متهمه پس شما از کجا فهمید اختلاف ذاتیه؟
های خدا خیر. همینا یکی یکی الان همینا رو درست میگن. احسن. حالا ایشون اقدش فهمید. آخ خوبی اینش هم نفهمید.
آدم ما نفهمیدیم واگن
الان ما به همین
اتهام ذاتی در این استفاق